ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که سازمان ملل متحد میگوید گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و طالبان به زودی در قطر آغاز می شود و این سازمان بر پیشبرد مذاکرات صلح به رهبری افغان ها تاکید می کند. گزارش های دیگری هم داریم، اما قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید. در سرخط خبرهای منطقه و جهان میگویند که وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید واشنگتن و مسکو جدا متحد هستند که کنفرانس بین المللی را در مورد سوریه دایر کنند و رئیس جمهور فعلی آمریکا باراک اوباما و رئیس جمهور سابق این کشور جورج دبلیو بوش در مراسم یادبود از قربانیان بمبگذاری های 15 سال قبل القاعده در تانزانیا اشتراک کردند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد حنایش.
معاون سازمان ملل متحد میگوید که گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و طالبان در دوحه آغاز می‌گردد. مشران جرگه افغانستان مقام‌های امنیتی را جهت ارائه وضاحت در ارتباط به افزایش حملات انتحاری و گروه‌های مخالفین مسلح امروز در نشست عمومی این جرگه فراخواند و در نتیجه انفجار سرگلولای هاوان در منطقه دشت گنبیری ولایت لغمان یک تن از نیروهای اردوی ملی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. معاون سازمان ملل متحد میگوید که گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و طالبان در دوحه آغاز می‌گردد. یعنی لیاسن که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، در مورد زمان دقیق این گفتگوها معلومات را نکرد و ابراز امیدواری نمود که این مسئله بتواند راه را برای مذاکرات صلح میان خود افغانها مساعد بسازد. قسمی که من میدانم، گفتگوهای مستقیم در دوحه میان آمریکا و سایر گروه ها آغاز می گردد. این یک گام دیگری رسمی خواهد بود. من فکر می کنم هدف آمریکا این است که زمینه برای گفتگوی مستقیم میان افغان ها فراهم گردد و به عقیده من گام دوم این است تا شورای عالی صلح و طالبان با هم مذاکره کنند. یعنی لیاسن که برای یک سفر 5 روزه وارد افغانستان شده با رئیس جمهور کرزی و یک تعداد دیگر از مقام‌های دولتی روی مسائل مختلف و خصوص انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور گفتگو کرده است. مشران جرگه افغانستان مقام‌های امنیتی را جهت ارائه وضاحت در ارتباط به افزایش حملات انتحاری و گروه‌های مخالفین مسلح امروز در نشست عمومی این جرگه فراخوان. مسئولان امنیتی در این نشست افزایش مشکلات امنیتی را تایید کرده و گفتند که در این کار دست استخبارات کشورهای منطقه دخیل است. محمد یاسین ضیا، یکی از معاونین ریاست عمومی امنیت ملی، گفت که کشورهای همسایه با امضای قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن و تلاش‌های صلح مخالفند. با گفته وی، این کشورها به هدف ایجاد موانع بر سر راه این دو برنامه تلاش می‌کنند تا با ناامنی‌ها در افغانستان افزایش بدهند. در همین نشست شماری از سناتوران نهادهای امنیتی را به خاطر افزایش حملات گروهی و انتحاری به سهلنگاری متهم کردند. این انتقادها در حالی مطرح می شود که در یک ماه گذشته مخالفین مسلح 4 بار حملات انتحاری و گروهی را در کابل انجام دادند. در تازه ترین مورد، مخالفین مسلح صبح امروز بر یک کمپانی خارجی به نام سوپریم در شرق کابل حملات انتحاری و گروهی را انجام دادند. مقام های امنیتی کابل می گویند که در این حادثه 4 محافظ نیپالی سوپریم، 2 راننده افغان این کمپانی و 4 حمله کننده انتحاری کشته شدند. در نتیجه انفجار سرگلوله هاوان در منطقه دشت گنبیری ولایت لغمان، 1 تن از نیروهای اردوی ملی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. محمد نیمان حاتفی، سخنگوی قل اردوی 201 سیلاب، امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه از صبح امروز رخ داده است. در این حال مسئولان شفاخانه ننگرهار گفتند که 2 جسد و 14 زخمی این حادثه به شفاخانه انتقال داده شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان، همکارم سعید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
وزیر خارجه ایالات متحده جان کری میگوید واشنگتن و مسکو جدا متحد هستند که کنفرانس بین المللی را در مورد سوریه برگزار کنند. کری بعد از صحبت با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در برونای گفت این دو کشور موافقند که این کنفرانس هر چه زودتر برگزار شود، اما او تصدیق کرد که این کنفرانس شاید تا ماه آگوست ممکن نباشد. جان کری و سرگی لاوروف در حاشیه اجلاس کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان در برونای ملاقات کردند. و اظهار داشت روسیه و ایالات متحده آمریکا می‌خواهند سوریه را نجات بدهند و ویرانی آن را به حداقل برسانند. آمریکا و روسیه از ماه می به این سو تلاش دارند که نمایندگان حکومت و اپوزیسیون مسلح رژیم بشار الاسد را به میز مذاکره حاضر کنند. در بحران 27 ماهه سوریه روسیه یکی از حامیان رژیم این کشور بوده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که در این بحران تا حال 93,000 نفر کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما و رئیس جمهور سابق این کشور جورج دبلیو بوش در مراسم یادبود از قربانیان بمب‌گذاری‌های 15 سال قبل القاعده در تانزانیا اشتراک کردند. در مراسم به مقصد پرده برداشتن از روی سنگ یادبود در سفارت آمریکا در دارالسلام، آقای اوباما و آقای بوش در پهلوی یکدیگر ایستاده بودند. در حمله 7 آگوست سال 1998 در اینجا 10 تانزانیایی کشته و 85 آمریکایی و تانزانیایی زخمی شدند. دو رهبر آمریکا کدام سخنرانی نکردند. این مراسم در یک زمانی برگزار می شود که آمریکا مبارزه با تروریسم را در آفریقا گسترش داده است. واشنگتن خواه آفریقایی را برای ایجاد ثبات در سومالیا و مالی حمایت می کند و ده ها مربی نظامی را به کشورهای آفریقایی فرستاده است. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما با رئیس جمهور مصر محمد مرسی تلفنی صحبت کرده و نگرانی خود را در مورد بحران روزافزون سیاسی مصر ابراز کرده است. قصر سفید امروز اظهار داشت رئیس جمهور اوباما از محمد مرسی خواسته است گام‌هایی را بردارد که نشان دهنده پاسخ‌دهی به نگرانی‌های مخالفین سیاسی باشد. در این هفته میلیون‌ها مصری به سرکا برآمده و دست به اعتراضات زدند. مرسی گفته است که با وجود هشدار اردوی مصر که در ظرف 48 ساعت به یک تفاهم با مخالفین برسد، او برنامه مصالحه خود را پیش خواهد برد. اردو گفته است که اگر حکومت راه حل پیدا نکند، مجبور خواهد بود که خودش طرح خود را پیشنهاد کند. مرسی میگوید این هشدار سبب پیچیدگی حالت خواهد شد. قراردادی فراری اداره امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن نظر به خبرها درخواست پناهندگی به روسیه را پس گرفته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روسیه شنبه سال داشت سنودن بعد از آن که شرایط مسکو را برای پناهندگی اش در روسیه به دست آورد از پناهندگی در روسیه صرف نظر کرد. پسکوف افزود سنودن به 15 کشور جهان درخواست پناهندگی داده است. وزارت خارجه هند در مورد به دست آوردن چنین یک درخواست صحبت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه هند سید اکبر الدین میگوید
Earlier today, our embassy in Moscow did receive a communication.
قبلاً امروز سفارت ما در مسکو یک پیامی را از آقای ادوارد سنودن به دست آورد. این پیام یک درخواست برای پناهندگی وجود داشت. ما با دقت این درخواست را مطالعه کردیم. بعد از این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که ما هیچ دلیلی نداریم که این درخواست را قبول کنیم. واشنگتن می‌خواهد سنودن را به خاطر فاش کردن اسناد محرمانه در مورد برنامه نظارت آمریکا به محاکمه بکشاند. سنودن قرار معلوم در یک هتل در میدان هوایی مسکو می‌باشد. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13، آسمان قسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 27، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی پراگنده موجود می باشد.
ساعت 5:09 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 107.5 بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنه. از بودنتان همراه ما تشکر میکنیم. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال خواهیم کرد. سازمان ملل متحد میگوید گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و طالبان به زودی در قطر آغاز می شود و این سازمان بر پیشبرد مذاکرات صلح بر رهبری افغان ها تاکید می کند. در نتیجه حمله امروز مهاجمان انتحاری بر مقر یک شرکت تدارکات در شرق کابل، چندین نفر از محافظان خارجی این شرکت و تعداد از افراد ملکی افغان کشته و زخمی شدند. جبهه مشارکت ملی با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را با افتتاح دفتر طالبان در قطر ابراز داشته، خواستار گفتگوهای صلح در داخل افغانستان شد و آنچرا که مداخلات ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان خان محکوم کرد. نجیب الله کابلی، رهبر جبهه مشارکت ملی:
امروز هدف تظاهرات ما ازی بود که ما با شدن دفتر قطر محکوم میکنیم. به جای قطر باید ما در داخل جلال آباد مذاکره کنیم. در منطقه چاردی زمین به اصطلاح در غرب کابل ایرانیان نفوذ کردن، میخواهند که با شکل جنوب لبنان بسازد.
کارشناسان امور سیاسی در پاکستان میگویند اگر واقعا اسلام آباد از افغانستان خواسته باشد که در یک بخش از توافق صلح اداره برخی از ولایت‌های را به طالبان بسپارد، این کار مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان پنداشته می شود. در گزارش دیگر از کابل می شنوید که شماری از باشندگان منطقه چاردهی کابل بر رسم اعتراض بخش از سرک عمومی قلعه علی مردان را کاگل کردند.
شب خانه‌های مردم از چپه کردی، سر مالش، سر داراییش چیش میگفتی برای که ما صبح قرارداد کردیم که ترکیه که ما او را جور میکنم صبح. امروز تو 2 سال شد، 3 سال شد که تو تابال جور نکردی.
باشندگان منطقه چاردی کابل اعتراض دارند که چرا شاروالی سرک این منطقه را قیریزی نکرده است. گزارش هم از انکشافات اخیر در مصر داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار آزادی باشندگان و حقوق بشر را فراموش نکنید. با ما باشید. سازمان ملل متحد میگوید که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان به زودی در قطر آغاز می شود. این سازمان بر پیشبرد مذاکرات صلح با رهبری افغانها تأکید می کند. همکارم جمشید حبیبزاده با تفصیلات بیشتر می بخشن. همکارم سید فتح محمدی بها با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
هرچند تا اکنون مشخص نیست که گفتگوها میان طالبان و آمریکا در قطر چه زمان آغاز خواهد شد، اما سازمان ملل متحد روی پیشبرد مذاکرات صلح بر رهبری افغانها تاکید میکند. معاون این سازمان که به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت سازمان ملل متحد آماده همکاری در روند صلح این کشور است، اما وی نگفت که سازمان ملل متحد چه نقش را میتواند در این روند ایفا کند. در این حال یان الیاسن میگوید که مذاکرات مستقیم صلح میان ایالات متحده و طالبان در قطر آغاز خواهد شد.
قسمی که من میدانم گفتگوهای مستقیم در دوحه میان آمریکا و سایر گروه‌ها آغاز می‌گردد. این یک گام دیگر رسمی خواهد بود. من فکر می‌کنم هدف آمریکا این است که زمینه برای گفتگوی مستقیم میان افغان‌ها فراهم گردد و به عقیده من گام دوم این است تا شورای عالی صلح و طالبان با هم مذاکره کنند.
پس از آن که دفتر گروه طالبان در قطر 2 هفته پیش گشایش یافت، انتظار می‌رفت به زودی مذاکرات صلح میان این گروه با آمریکا آغاز گردد، اما واکنش تند حکومت افغانستان در رابطه با چگونگی ایجاد این دفتر سبب خشم طالبان و مانع آغاز مذاکرات صلح گردید. در این حال مقام‌های آمریکایی نیز هشدار دادند که اگر طالبان آماده مذاکرات نگردند، دفترشان مسدود خواهد شد. اسای هم معاون سازمان ملل متحد از طالبان می‌خواهد تا از خشونت‌ها و کشتار افراد ملکی دست برداشته و آماده گفتگوهای صلح گردند. یان الیاسن می‌گوید که طالبان نمی‌توانند با ادامه خشونت‌ها اعتماد مردم را به دست آورند.
من امیدوارم که گام‌هایی از سوی رهبری طالبان برداشته شود و آنان به خاطر داشته باشند که با ادامه خشونت‌ها نمی‌توان اعتماد مردم را به دست آورد. مردم در اینجا بسیار آسیب دیدند. در اینجا یعنی افغانستان تعداد زیادی زنان بیوه و اطفالی که مادر و پدرشان را از دست دادند وجود دارند. من فکر می‌کنم نیاز داریم تا خواسته‌های مشابه خود را شناسایی نماییم و نباید ترس را در میان زندگی عادی مردمانی که به آینده‌شان امیدوارند ایجاد نماییم.
تقاضاها مبنی بر دست کشیدن گروه طالبان از ادامه جنگ و خشونت‌ها در حال مطرح می‌گردند که پس از گشایش دفتر قطر حملات این گروه در افغانستان افزایش یافتند. سخنگوی طالبان به هنگام افتتاح این دفتر تاکید نمود که همزمان با روند مذاکرات حملات آنان در افغانستان نیز ادامه خواهد داشت. اما آگاهان امور سیاسی می‌گویند که اگر طالبان پیش از آغاز گفتگوهای صلح حملاتشان را متوقف نسازند، این گفتگوها به موفقیت نخواهد انجامید.
همکارم سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. گروهی از مهاجمان مسلح و انتحاری صبح امروز یک کمپانی لوجستیک به نام سوپریم را در ناحیه نهم شهر کابل هدف قرار دادند. مسئولان امنیتی میگویند که در این حادثه چندین محافظ نیپالی و تعداد از افراد ملکی افغان کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
مقام های امنیتی کابل تایید کردند که در حمله انتحاری و گروهی صبح روز سه‌شنبه در کابل 10 تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد ایوب سالنگی، قمندان امنیتی کابل، در محل رویداد به خبرنگاران گفت که در میان این کشته و زخمی شده ها تعداد از محافظان کمپانی سوپریم، افراد ملکی و خود انتحار کننده ها شاملند.
تعداد تلفاتی که در اینجا از 4 نفر از نیپالیا که گارد سکیوریتی بوده اینا کشته شده، جنازه دو دریور ما هم از ساحه انتقال دادیم. خسارات بسیار زیاد برای مردم وارد شده، برای شرکت ها و کمپانی ها، و شاید تعداد از دریور ها و کلینر ها که در ساحه بوده باشه زخمی شده که ارقام زیرا من دقیق با شما گفته نمیتانم، و در این حال انفجار بسیار قوی بوده. افتا میتانم به مسافه 15x15 زمین باز ساخته و با عمق 6 متر ساحه انفجار است. موتر کلام بوده و از موترم آثار علائم در ساحه باقی نمانده.
تلفن مسلح حکومت حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح در منطقه ناحیه نهم در سرک نو کابل بگرام بالای یک شرکت خارجی حمله انتحاری و گروهی را انجام دادند. مقام های امنیتی میگویند که نخست یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل دروازه کمپانی سوپریم انفجار داد و سپس چندین مهاجم دیگر به این شرکت حمله کردند. جنرال داوود امین، معاون قمندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که در این حمله 5 فرد ملکی زخمی شدند. در 2 ماه گذشته این ششمین باری است که کابل هدف حملات گروهی و انفجاری قرار می گیرد. در آخرین مورد در سه‌شنبه هفته قبل 8 تن حمله کننده انتحاری بر دروازه امنیتی در شرق ارگ ریاست جمهوری حمله کردند. در این حادثه در کنار کشته شدن تمام مهاجمان 3 تن از نیروهای امنیتی محل نیز کشته شدند. در این حال شماری از باشندگان محل رویداد سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که این انفجار بسیار قوی بود و به منازل رهایشی و شرکت سوپریم خسارات هنگفته را به بار آورده است.
جبهه مشارکت ملی افغانستان مخالفت خود را با گشایش دفتر طالبان در قطر ابراز داشت. این جبهه به همین منظور تظاهرات را امروز در کابل برگزار کرد و خواهان گفتگوهای صلح در داخل افغانستان شد. تظاهر کنندگان همچنین خواستند که مداخلات پاکستان و ایران در امور افغانستان توقف یابد. پیش از این در کابل بعض دیگر از ولایات هم تظاهرات در اعتراض بر افتتاح دفتر طالبان در قطر دایر شده بود. تفصیل بیشتر را در گزارش ستاره فروغ از کابل میشنوید.
جبهه مشارکت ملی افغانستان میگوید تلاش های صلح باید به رهبری افغان ها در داخل این کشور به پیش برده شود. این جبهه به روز سه‌شنبه طی تظاهرات در کابل خواست که ولایت ننگرهار به عنوان محل گفتگوهای صلح با طالبان انتخاب گردد. تظاهر کنندگان همچنان تاکید کردند که به مداخله های ایران و پاکستان در امور افغانستان باید خاتمه داده شود. نجیب الله کابلی، رهبر جبهه مشارکت ملی، در صحبت با رادیو آزادی اهداف تظاهرات این جبهه را چنین بیان کرد.
امروز هدف تظاهرات ما ازی بود که ما با شدن دفتر قطر محکوم میکنیم. به جای قطر باید ما داخل جلال آباد مذاکره کنیم. در منطقه چهار دیگ زمین به اصطلاح در غرب کابل ایرانی ها نفوذ کردن، میخوان که به شکل جنوب لبنان بسازن. دیگه به خاطر حقوق زن افغانستان بود که در مذاکره باید نادیده گرفته نشد.
پیش از این بعضی از اعضای روند سبز هم در کابل در اعتراض به باز شدن دفتر طالبان در قطر مظاهره کرده و گشایش این دفتر را تلاش برای تجزیه افغانستان خواندند. در ولایت های کاپیسا و لغمان نیز اخیراً چنین تظاهرات راه اندازی شده است. رئیس جمهور کرزی هم به تازگی افتتاح دفتر طالبان در قطر را دسیسه خارجی ها خواند، اما گفت حکومت افغانستان این دسیسه را خونسا کرد. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان به روز دوشنبه هشدار داد که اگر طالبان برای مذاکرات صلح با این شورا حاضر نشوند، دفتر این گروه در دوحه مسدود خواهد شد. اعضای جبهه مشارکت ملی افغانستان میگویند آنها به این خاطر ترجیح میدهند که دفتر برای طالبان در ولایت ننگرهار گشوده شود تا طالبان از اسارت کشورهای خارجی رهایی یابند. داوود عظیمی یکی از مظاهرتچیان در این مورد گفت:
ننگرهار در افغانستان خاوری و برخه ده.
ننگرهار یک بخشی از خاک افغانستان است و گفتگوهای صلح باید در افغانستان با افغانها و طالبان افغانی انجام شود، نه در قطر و ایران و پاکستان. اگر طالبان این کار را نمی کنند، پس افغان نیستند و در ملت جای نخواهند داشت و ملت بر ضد آنها استاد می شوند.
دفتر برای طالبان دو هفته پیش در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد، اما گشایش این دفتر زیر نام امارت اسلامی افغانستان با عکس العمل جدی حکومت افغانستان مواجه شد. سپس ایالات متحده آمریکا از دولت قطر خواست که بیرق سفید رنگ طالبان و لوحه امارت اسلامی را از دفتر این گروه بردارد.
زهرا چه مشکل دارد؟
من دوست من خانه اینجا باشنم، من دوست کنم، آن ما تحبی دماغ کنم، آن باز من را نوزیفن برکنم.
این پروگرام را به روز چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه در برنامه ساعت 11 از رادیو آزادی بشنوید.
در جستجوی انصاف.
خبرگزاری رویترز به نقل قول ارشاد احمدی معین وزارت خارجه افغانستان گزارش داد که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان طی ملاقات روز جمعه گذشته با محمد عمر داوودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد از آقای داوودزی خواسته که حکومت افغانستان در جریان پروسه صلح چند ولایت کشور را به طالبان واگذار شود. کارشناسان سیاسی پاکستان میگویند اگر حکومت پاکستان در حقیقت این پیشنهاد را نموده باشد، این مداخله در امور داخلی افغانستان است و این ادعای اسلام آباد را نقض میکند که میگوید از طالبان حمایت نمیکند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور میشنویم.
آگاهان سیاسی پاکستان بدین باورند که پیشنهاد اسلام آباد از حکومت افغانستان در مورد واگذاری چند ولایت به طالبان در حقیقت مداخله در امور داخلی افغانستان است. رحیم الله یوسفزی یکی از آگاهان سیاسی پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر اسلام آباد چنین پیشنهاد را به حکومت افغانستان نموده باشد، این خود برعکس ادعای پاکستان مبنی بر حمایت نکردن از طالبان است.
بالکل که پاکستان حکومت دا خبره کړی وی نو دا خو بیا افغانستان
اگر حکومت پاکستان این پیشنهاد را کرده باشد، بدین معنی است که در مسائل داخلی افغانستان مداخله می کند و پاکستان از طالبان نمایندگی می نمایند. نباید این طور باشد. با این چنین خواست ها مشکلات اضافه خواهند شد. حکومت افغانستان هیچگاه مداخله پاکستان را در امور داخلی خود نخواهد پذیرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از ارشاد احمدی معین وزارت خارجه افغانستان گزارش داده که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان طی ملاقاتی که به روز جمعه گذشته با محمد عمر داوودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد داشت، خواست تا حکومت کابل در جریان پروسه صلح چند ولایت افغانستان را به طالبان واگذار کند. رحیم الله یوسفزی می افزاید چنین گزارش ها می توانند پروسه صلح افغانستان را دچار مشکلات جدید نماید و باور وی طالبان هیچگاه با اقتدار در چند ولایت افغانستان قناعت ننموده، بلکه خواهان تشکیل حکومت در آنجا اند. رستم شامومند سفیر پیشین پاکستان در افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی در مورد میگوید پاکستان هیچگاه نمیتواند به نمایندگی از طالبان افغانستان واگذاری چند ولایت افغانستان به آنها را مطرح نماید. به گفته رستم شامومند چگونگی پیش برده روند صلح مبنی بر کدام شرایط وابسته به دولت افغانستان است نه پاکستان.
رادیو آزادی.
شماری از باشندگان منطقه چاردیهی کابل بر رسم اعتراض بخش از سرک عمومی ساحه قلعه علی مردان را کاگل کردند. آنها میگویند که شاروالی کابل 3 سال قبل بسیاری از منازل رهایی این منطقه را از میان برداشت و اما کار ساخت این سرک تاکنون آغاز نشده است. در این حال مسئولان شاروالی کابل میگویند که تا چند روز آینده عملا کار ساختمان سرک چاردیهی آغاز می شود. جاوید حسن زاده با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
باشندگان منطقه علی مردان چاردهی کابل با برداشتن بیلوگلماله بخش از سرک منطقه شان را کاگل و جاده عمومی را برای وسایط عبوری مسدود کردند. این باشندگان انتقاد کردند که شاروال کابل با وجود سپردن وعده های مکرر برای بازسازی این سرک تا حال اقدام عملی نکرده است. آنان گفتند شاروال کابل به خاطر قریزی سرک متذکره از 3 سال به این طرف شمار از خانه های مسکونی را که در مسیر سرک قرار داشتند نیز تخریب کرده است.
می جوانان ما مکتب رفتن نمیتونن، مریض ما در شفاخانه رفتن نمیتونن و خود ما سر کار خود رفتن نمیتونیم. 24 ساعت به تکلیف هستیم و صدای ما را به خاطر که غریب هستیم، مظلوم هستیم، توده هستیم، اینجا نه قماندان است نه زوردار است، کس صدای ما را نمیشنوه.
شب خانه مردم چپکدی سر مال سر دارایی شش میگفتی برای که مصرف قرارداد کردیم ترکیه که ما را جور میکنم سوا. امروز تو 2 سال شد 3 سال شد که تو تابال جور نکدید.
باشندگان قلعه علی مردان چاردهی هشدار دادند هرگاه به خواستهایشان توجه نشود صدایشان را الا دروازه های ریاست جمهوری میرسانند. با اساس گزارش ها باشندگان این منطقه پیش از این هم به خاطر رسیدگی به مشکلاتشان دست به مظاهره زده و به جاده های کابل برآمدند. کاگل سرک ابتکاری است که برای نخستین بار باشندگان ولایت بامیان در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های محلی به بازسازی سرک‌های آن ولایت چند سال قبل آن را به اجرا گذاشتند. اما مسئولان شاروال کابل میگویند کار ساختمان سرک چاردهی دارلمان الی پلاسختهای کابل که قرار بود از سوی یک کمپانی ترکی به پیش برده شود به اثر تعلل مردم محل به تأخیر افتاد. عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروال کابل در صحبت با رادیو آزادی با باشندگان این محل اطمینان داد که تا 3 روز آینده کار ساختمان سرک عملا آغاز میگردد.
در ابتدا که این طولانی شد مشکلش خود مردم و باشنده های عزیز او منطقه که در قسمت تخریب سرک تعلل صورت گرفت و او گپ منجر به این شد که کشور دوست ترکیه اما هزینه و پولی که برای اختصاص داده بود و پس واپس. بالاخره به اثر تلاش های شاروال سیب کابل کار در تدارکاتی تا طلبی سرک ختم شده. انشالله رحمان تا 3 روز دیگر کار ساختمان او سرک آغاز میشه.
برخی از باشندگان مناطق دیگر شهر کابل نیز اماره از عدم کارایی شاروال کابل در بخش امار و بازسازی سرکای مناطقشان شکایت کردند.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. ساعت 5:27 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات افضای مصر داریم. در یک اعلامیه که امروز از طرف دفتر محمد مرسی رئیس جمهور مصر صادر شد، گفته شده که برای حل بحران رئیس جمهور به پلان مصالحه خودش ادامه خواهد داد. این اعلامیه به تعقیب التیماتیوم روز دوشنبه اردوی مصر که در آن از حکومت مرسی و مخالفان خواسته شده بود تا در ظرف 48 ساعت راه حل به بحران فعلی سیاسی پیدا کنند صادر گردیده است. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری همچنین گفته شده که اردو قبل از صدور التیماتوم با او مشوره نکرده و این گونه اختار باعث با وجود آمدن سراسیمگی و تشویش ها خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین با استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی.
محمد مرسی رئیس جمهور مصر التیماتوم اردوی مصر را مبنی بر این که حکومت باید بحران فعلی سیاسی را حل کند مورد انتقاد قرار داد. در اعلامیه دفتر رئیس جمهور مرسی گفته شده که اردو قبل از صدور التیماتوم با رئیس جمهور مشوره نکرده. رئیس جمهور با پلان مصالحه ملی خود ادامه خواهد داد. جنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی اردوی مصر به روز دوشنبه از حکومت مرسی و مخالفین خواست در ظرف 48 ساعت یک راه حل برای بحران فعلی پیدا کنند. در غیر آن اردو پلان خود را برای بیرون رفت از بحران عملی خواهد کرد. مخالفین رئیس جمهور مرسی را با سپردن قدرت زیاد به حزب اخوان المسلمین خودش و عدم توانایی به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مصر متهم می نمایند. بروز یکشنبه ده ها هزار نفر در میدان تحریر قاهره دست به تظاهرات زدند و از مرسی خواستند از وظیفه‌اش کنار برود. یکشنبه مصادف بود با اولین سالگرد انتخاب دموکراتیک مرسی به رئیس جمهور مصر. جبهه نجات ملی مصر مذاکره با مرسی را رد نموده و گفته است بعد از سپری شدن 48 ساعت التیماتوم با جنرال سیسی مذاکره خواهند کرد. سمی آشور سخنگوی جبهه نجات ملی را اندازی کودتا از سوی اردو را رد نمود و گفت ناممکن است که اردو هیچگاه از حمایت مردم مصر دست بکشد. در اعلامیه تأکید شده که آنها از رقابت‌های سیاسی اجتناب خواهند کرد و در صدد به دست آوردن قدرت نمی باشند. در اعلامیه همچنان تأکید شده که اردو به اصول دموکراسی و اراده مردم احترام می‌گذارد.
گزارش بود از انکشافات اوضاع سیاسی در مصر. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقوق و آزادی و شنوندگان را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سعید سمیع عباس.
معاون سازمان ملل متحد میگوید که گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و طالبان در دوحه آغاز میگردد. یان الیسن که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد در مورد زمان دقیق این گفتگوها معلومات نداد. مشران جرگه افغانستان مقامهای امنیتی را جهت ارائه وضاحت در ارتباط به افزایش حملات انتحاری و گروههای مخالفین مسلح امروز در نشست عمومی این جرگه فرا خواند. معاون سازمان ملل متحد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را بهترین راه انتقال سیاسی در این کشور میداند. یان الیسن امروز در یک نشست خبری در کابل گفت روی همین مسئله و قوانین مربوط به انتخابات با رئیس جمهور کرزی و رؤسای شورای ملی گفتگو کرده است. وزارت تحصیلات عالی میگوید که استخدام یک تعداد از استادان پوهنتون‌های دولتی در مؤسسات تحصیلی خصوصی سبب پایین آمدن کیفیت تدریس در این پوهنتون‌ها شده است. مسئولان امنیتی کابل میگویند که در حمله گروهی و انتحاری صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل 4 نیپالی و 2 راننده یک کمپانی خارجی کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری میگوید واشنگتن و مسکو جدا متحد هستند که کنفرانس بین المللی را در مورد سوریه برگزار کنند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما و رئیس جمهور سابق این کشور جورج دبلیو بوش در مراسم یادبود از قربانیان بمبگذاری‌های 15 سال قبل القاعده در تانزانیا اشتراک کردند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رئیس جمهور مصر محمد مرسی تلفنی صحبت کرده و نگرانی خود را در مورد بحران روزافزون سیاسی مصر ابراز کرده است.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های رادیو زدی با برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در برنامه قبلی با موضوعات چون حقوق اساسی مردم، آگاهی دهی مردم به حقوق اساسی آنان، حل مشکلات موجود در برابر حقوق مردم و غیر موضوعات حقوق بشر بحث نمودیم. اما در برنامه کنونی عبدالله عابد مسئول بخش حمایت حقوق اطفال مهمان برنامه است که محور بحث ما بالای کمیسیون حقوق بشر، اهداف، فعالیت‌ها، دستاوردها و چالش‌ها فراهراه این کمیسیون است. خوش آمدین آقای عابد.
تشکر شما.
در آغاز اگر توضیح بدین که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چیگونه ارگان است؟
در رابطه با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید یادآور شویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طوری که از نامش پیداست یک نهاد ملی مستقل است که مشروعیت خود را هم در سطح ملی و بین المللی از اسناد مربوطه حاصل کرده که در سطح بین المللی اساسش هم قطعنامه شماره 134 اصولنامه پاریس است که با توجه به اون قطعنامه تذکر رفته که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید نهادهای ملی مستقل حقوق بشر را داشته باشد تا از چگونگی وضعیت حقوق بشری در قلمرو مطبوع خود نظارت کنه و همچنان حمایت و انکشاف حقوق بشر. و همچنان در بود داخلی اگر فکر کنیم بعد از فرمانش ریاست جمهوری در رابطه به تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در 16 جوزا ایجاد شده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بعد از او قانون اساسی کشور که در سال 1382 به تصویب رسیده در ماده 58 از اون تذکر رفته که مبنای مشروعیت کمیسیون تشکیل میده، در اونجا تذکر رفته که دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر و بهبود حمایت از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس میکنه و این کمیسیون افراد میتونه در صورت موارد نقض حقوق بشری خود به کمیسیون مراجعه کنه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعد از ثبت قضایای زنا قضایا را با مراجع مربوط غلظ رسیدگی ارجاع میسازه. و بعد از اون قانون خود کمیسیون که قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که در 12 ثور 1384 توسط شورای وزیران به تصویب رسیده در 4 فصل 35 ماده، در اونجا تذکرات رفته به خصوص در فصل 3 ماده 21ش که صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون در اونجا مشخص شده بر مبنای از او فعالیت‌های کاری خود را در سطح کشور انجام میده.
تشکر آقای عابد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان مشخصا کدام ساحات افغانستان را تحت پوشش خود داره و در کدام بخش فعالیت میکنه؟
با توجه به لزوم این که کمیسیون باید در تمام ساحات افغانستان حضور داشته باشد، چون موارد نقض حقوق بشری فراگیر از و در نقطه است، چنانچه میدانیم جرم و جنایت در هر جامعه موجود است، همچنان موارد نقض حقوق بشری بنان لازم است که باید باشه. و با درک از این موضوع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفاتر ساحوی ولایتی خود را ایجاد کرده که فعلا دارای 8 دفتر ساحوی همچون کابل، قندار، مزار، هرات، قندوز، بامیان و گردیز می باشه که دفاتر ساحوی ولایات مختلف تحت پوشش خود قرار می ده و همچنان 6 دفتر ولایتی داره که دفاتر ولایتی ما در ولایات هلمند، اروزگان، فاریاب، بدخشان و همچنان دایکندی و غور فعالیت های خود را به پیش می برن.
اگر در مورد اهداف بگوین، کمیسیون مستقل حقوق بشر کدام اهداف را دنبال میکنه؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به ماده 58 که در اونجا اهدافش مشخص است که نظارت است، حمایت و انکشاف حقوق بشر و همچنان در ماده 5 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های خود کمیسیون هم تذکر شده که عبارت از نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور است، بهبود و حمایت حقوق بشر، نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری است و همچنان تعمیم و گسترش حقوق بشر و رسیدگی به تخلفات و موارد نقض حقوق بشری در کشور است که این 5 مورد از اهداف اساسیش است. 5 هدف استراتژیک دنبال میکنه که هدف اولش رهبری است، هدف دومش هم در رابطه با آموزش است، هدف سومش توانمندسازی، هدف چهارم در رابطه با دادخواهی و حقوق بشری است، 5مش هم در رابطه با نظارت و بررسی است. خدیم
برنامه جریان دارد اما پس از یک وقفه کوتاه.
زندگی
چه مردا مفتیده بود، زخمی هم مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای عابد، دستاوردهای عمده کمیسیون حقوق بشر افغانستان از زمان ایجاد این کمیسیون تا حالا چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول حدود 11 الا 12 سال از ایجادش دستاوردهای عمده فراگیری داشته در ابعاد مختلف که از جمله میتونیم مسدود شدن حدود 76 محبس و توقیفخانه شخصی را نام ببریم که در آغاز ایجاد اداره موقت موجود بوده و همچنان در رابطه به رهایی بیش از 1000 نفر افرادی که تحت توقیف غیر قانونی قرار داشتن و تعیین سرنوشت از اینا که از حق آزادی و امنیت شخصی خود برخوردار نبودن و در محابس توقیفخانه ها بی سرنوشت به سر می بردن، به اثر اقدامات کمیسیون و نظارت های مکرر که از معاملات سال به آزادی داشتن اینا رو رها کردن، به شمول بر علاوه محابس توقیفخانه ها از نظارت خانه های پلیس، امنیت ملی و همچنان از مراکز اصلاح و تربیت اطفال. کاهش سطح استفاده از چک و زولانه ها رو میتونیم نام ببریم که بعد اکثرش کاهش پیدا کرده در محابس و توقیفخانه ها افراد ولچک زولانه نمیشه، بسیار به سطح پایینش اگر وجود هم داشته باشه در صورتی که کمیسیون همچون موارد رو ملاحظه میکنه طبعا پیگیری میکنه. در ارتباط به ارتقای سطح آگاهی مردم پیرامون حقوق بشر اقدامات وسیع انجام داده که میتونیم از تدویر بیش از 1000 ورکشاپ یا کارگاه آموزشی و جلسات آموزشی یاد کنیم، همچنان برنامه‌های آموزشی طفل به طفل در رابطه با حقوق اطفال مطابق کنون حقوق طفل، کنون از حقوق خود توسط خود اطفال آگاهی پیدا میکردن میزای گرد گفتمانه ها و مصاحبه‌های رادیویی که داشتن به خاطر ارتقای صدا آگاهی عامه مردم، تدویر ورکشاپ ها و کارگاه آموزشی برای اقشار مختلف مردم و خصوص پلیس، چنانچه سال قبل هم بیشتر تمرکز ما و امسال هم بالای پلیس است، از زون 101 آسمایی گرفته تا ما پلیس کمربندهای شهری، پلیس زرهدی، پلیس میدان هوایی، پلیس پاسپورت، ترافیک و کاتگوری های مختلفش، قضات، سارانوالان، معلمین مکاتب و در کل اقشار مختلف مردم است. ستاگاهیشان در رابطه با حقوق بشر بلند بردن که میشه که از میلیون نفر هم شاید اضافه تر باشه در رابطه به موضوعات حقوق بشری، در رابطه به قانون منع خشونت علیه زنان، دادخواهی های ایرک انجام داده و همچنان مسئولیت جزایی اطفال را که از سن 7 سال قبلا بود به سن 12 سال ارتقا بخشیدی و اثر دادخواهی های کمیسیون بود و نقش موثرش در عرصه تحقیق قوانین مختلف و عیار ساختنش با روی حقوق بشری. از جمله دستاوردهای بسیار بزرگ و مهمی است که کمیسیون بر علاوه از دستاوردهای دیگه که طول عمر خود از ایجاد تا کنون به دست آورده.
و به عنوان سوال اخیر، موارد اساسی حقوق بشر کدام هستند و چی وقت میشه یک موضوع را نقض حقوق بشر بگوییم؟
بله، در رابطه به سوال شما باید یادآور شویم که موارد مهم حقوق بشر خو کاتگوری های مختلفی است، از جمله حق حیات که در سرلوحه تمام حقوق بشری قرار داره که بدون از او سایر حقوق به وجود نمیآید، حق کرامت انسانی است، حق آزادی و امنیت شخصی، حق در مراحل قانونی بخصوص به ارتباط با کسایی که اتهام بالایشان وارد شده باید دوسیه جزاییشان در مراحل معینه قانونی طی مراحل شود، حق ملکیت است، حق ازدواج است، حق صحت، تعلیم و تربیت، حق تابعیت، حق کار و مثل از او حقوق مختلف که از جمله حقوق بشری هر فرد می باشد که از جمله حقوق ذاتی انسان ها به شمار می ره. با زمان ما موارد نقض حقوق بشر می گوییم که پای دولت بر نحوی از انها در قضیه دخیل باشند، چون به شکل عادی از او ارگان های خاص خود داره در رابطه به قضایای جزایی و حقوقی، چون در موضوعات جنایی ارگان کشف پلیس است، ارگان تحقیق و قوامی دعوا سارنوال است، مرجع اصدار حکم محکمه است. ما در موضوعات عادی دخالت نمی کنیم، ولی زمان ما قضیه را نقض حقوق بشر می گیم که دولت به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دخیل باشه. به شکل مستقیم طوری است که یک شخص با در نظر داشت نفوذی که داره یک حق بشری یک فرد را نقض میکنه، به چی؟ به شکل انفرادی باشه و به شکل جمعی، که در صورتی که اگر عموم موقفش نباشه نمیتونه این کار کنه. و به شکل غیر مستقیم زمانی است که دولت از شهروندانی که حقوقشان نقض شده توسط افراد عادی به اونها به دادشان نمیرسه یا شکایتشان استعمال نمیکنه، در همچو قضایا به شکل غیر مستقیم دولت پایش کشانیده میشه در این قضیه، چون حمایت از قربانی میکنه. در همچون موارد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قضیه را دنبال کرده با مراجع مربوط شریک میسازه تا در جهت علیه از او اقدام کنه.
عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت حقوق اطفال، از حضورتان با استودیوی رادیو آزادی سپاسگزار هستم.
تشکر از شما.
برنامه حقوق اساسی و بشری را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه روی امواج متوسط 1296 و FM 104.5 از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با میزبانی این برنامه در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان آرزو می‌کنم.
فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن را من ایسی انسان نشناسن
درودین متسلادی یاری
مجازات های کیفری 100% باید اجرا.
آیات و احادیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه به نشر پیام هایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است می پردازیم. البته پیام ها به اساس اهمیت و کیفیت آن نشر می شود. اگر به پیام هایی که در این برنامه گنجانیده می شود توجه نمایید، تصویر از وضعیت امروزی افغانستان در ذهنتان ترسیم خواهد شد. مثلا این برنامه را از یک پیام آغاز میکنیم که صبح وقت روز سه‌شنبه یعنی امروز 11 سرطان که این برنامه تهیه می شود در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
بله سلام علیکم، خواجه روین هستم از گیساز. در سرک کابل باگرام در پل سرخی بم انفجار داده، من خواستم براتون خبر بدم.
علی سلام علیکم، من یکی از دکانداران ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل می باشم. شکایت ما از پلیسای همین ولسوالی ماست. از صبح تا شام در بازار ولسوالی قره‌باغ صد رقم مردم بی‌بند و بی‌بار کلاشینکوفکی تفنگچاکی میگرده تا شام را کسیده میگن. شام که ما دکاندارا دکانه خود محکم میکنه شما تلاشی میگرده پیسه ما سبا پال سبا پال هیچی رقم ولسوالی هیچی رقم امنیت هستی که تو که اگر کسی را گرفتنید که از خود تاشان تحقیق کد سای کد مردم کتفنگ نه کتفنگ چه میادای بازار نگده تو دکاندارشان تلاشی میکنی هر شان ما مردم تلاشی میکنه دکاندارا را تاکسی ما تحقیق میشه خودم تحقیق میشه این برا در کابل کهی شرا
امی پاکستان راکت میزنه برای چی؟ چی علت عزیز تک امی علتشا خوش میکنید که در آوزه بسازم.
مسعود محمودی اندرازیستم از ولایت بغلان ولسوالی گسله اندراز. شما خاموش شدیم، بخیم خاموشی اختیار کردیم. به ما بعد از پاکستان همشه در سر مرد ما شما با اردی ملی مارا و پلیس ملی مارا پلیس تردی مارا از دن یارم ما خاموشی رو به خود اختیار کردیم. از آقای کرده میخواییم که جدن با اونم برخورد قانونی در مقابل عظیم جواب جوان در نوتکم بتیم شد.
آقای جریف نظر کارگر از وزارت غزنی، خاص پاکستان و طریق آیشایشان بعد از 27 سال از قلب به زبان در آمد. بعد این معنی که پاکستان خواسته است که افغانستان چند پاسه شود و یک حکومت فدرال بوجوده که خاص این تا خاص پاکستان را دکتر سید نجیب الله رئیس جمهوری آن وقت با مردم و جهانیان میگفت، ولی یک تعداد افراد و اشخاصی که تشنه دلار بود قبول نمیکردن. حالا آشقین دلار در این خاص پاکستان چی میگه؟ اگر دلار برایشان زیادتر شد قبول خواهند کردن؟ آیا خاک خود را وطن خود را بهتر از دلار دانست؟ معمایی است که بعد از یک مدت معلوم خواهد شد. مشروطین دلار هر چیز توانستند بالای مردم افغانستان تعمیل نمودند. دیده شود که حالا چی میکنند؟
من محیبالله از ولسوالی علاسای صحبت میکنم. گپ از انتخابات داره میشه چند روز. شغای منوی هر روز میگه که انتخابات برمایان وقت صورت می گیرد. سی ولسوالی تکاب علاقای نزراب 95% مناطق دست مخالفین می باشه. اینا تولنس همنیت که خوبی نپرمستن که بیارن دیگه انتخابات چطور می کنن؟
محترم آقای امین امینیار از پنجاب بامیان، ما از شما یک پیام گرفتیم، میگین اونجا سیل آمده، لطفا در راجع به می سیلاب به ما معلومات بتین.
دیروز و امروز ولسوالی پنجاب قریه های مرکز سفلا، قریه خمی، غولیا و سفلای و همچنان قریه تقابرگ که مربوط ولسوالی پنجاب میشه بسیار باران های شدید و همچنان جاره بود، بسیار خرابی زیاد کردن، کشت و کار و زراعت مردم را تخریب کردن و از جمله جای های مردم پر از سیلاب و دهاقین و زمینداران از توانش نیست که جای های خود را پاک کنن و همچنان پول پولچک اینا را هم تخریب کرده، بسیار خسارات مالی برای مردم وارد کرده، خسارات جانی الحمدلله رخ نداره.
شما تلفن خاص اضطراری که داره در ریاست جمهوری نی به او تلفن نکردین؟
ما دیگه چون که دسترسی نداریم صرف از طریق رادیو آزادی که واقعا خدمتگار مردم است، بسیار تشکر میکنم. واقعا دیگه جای ما دسترسی نداریم، از طریق رادیو آزادی میخوایم کمی مشکلات هایی که سیلاب برای مردم ایجاد کرده از طریق رادیوش ما برای مقامات زیرت برسنم که برای مردم کمک هایی که مد نظر است باید برسن در وقت موعودشن.
ولایت اقدام نکرده؟
ولایت تا به هنوز هیچ گونه نفرایشی نمیده. متاسفانه از ولسوالی پنجاب نهایت رفت از نزدیک بررسی کرده، گزارش خرونا تا به هنوز به مقامات بالا نداده.
سلام رادیو آزادی، ما خودی ننال در شفاخانه میسنا هستیم. دکتر آساس نو بیسترخه هست، تا به هنوز نیامده. بعد ساعت 11 بجم رخصت میشه، بعد از اون در شفاخانه های دواخانه های شخصی کار میکنه، به مریضا هیچ گونه توجه نمیشه، رستگی نمیشه،
امیدوار هستیم که شما مسئول شفاخانه را و یا خودی وزیر صحت عامه را حاضر کنید و به ارتباط مشکلات مردم باید رسیدگی شود. تشکر.
سلامت و احوال خود را به کارکنان ازادی آزادی تعلیم میدارم. خودم از همه دل میباشه ولایت رولسوالی شهرک. اما آقای ظریف نظر مدت یک سال میشود که در رولسوالی شهرک ما قاضی وجود ندارد. مدت 4-5 میشود رولسوال وجود ندارد. ما امید میکنیم که این به گوش مسئولین برسانیم که این مردم یکتری چاره ما چیکار کنند. در رولسوالی میان یک قاضی هست این رولسوال. مردم دیگر این دیگر مسئولیت میگیرند. بخو آزار ما از ما هست آقای جره که نظر صدای ما را چندین دفعه پخش نمایید. امید میکنیم که مسئولین داشته با احترام.
سلام علیکم نظر آقام. آیا امیزن آیا امی قشلق های نارق و اقتفا خبر دارید شما؟ آیا امی مولای مای آیا تیتا مصوب پیشین و دیگه وقت چگه تا میزن خبر دارید شما؟ آیا مردم شوانه چبخ بدبختی رفیده خبر دارید شما؟ چه قسم آرامی شدنست؟ ما یک گپ بزنیم آین یک نم ساعت را از دور میریم اگران او طرف او طرف سهل کده گپ میزهیم آیا آرامی شدنستی؟
رادیو آزادی سلام علیکم. من داورشا کاکای یکی از زمیندارانی و رسوالی گرزوان خیلی دوابی سرچکان ولایت پایاب از مزم میخید اکثری مزم بخاطر اگر اطرافی ما واسسی ام دی پی یعنی مثل اگرنم بخواست مقابل کار ترجیح می شود. سرکای عمومی به جای خود گذاشته. مردم ها اکثریت ما در داخل زمین شخصی من تقریبا 30 کیلومتر زمین ما را بخاطر از اینکه زمین بگیرد و من به من مزاحمت بکنه و زمین های ما را به تحت سرک قرار داده. فقط مزاحمت است. 30 سال می شود که من از اینکه همین مزاحمت ها ملک و زمین درائی یکی زمین درائی امده و رسولی گرزوان به حساب بروم. از این ظلم استفاده معطلا به ولایت هرات زندگی می کنم. امیر به خاطر رضای خدا و این قدر هم چیز نشد که هر کس سر به خود به خاطر مزاحمت که آینده نتوانه این زمین به نام سرک بگیره و این به نام جوی بگیره.
سلام علیکم. امی کسایی که مظاهره می کنه صلح نمی خواه. خیده مملکت غیر از صلح دیگران نیست نه؟ ولی اینمی از مردم نمایندگی کرده نمیتونه همی مردم هایی که مظاهره میکنه. این از اتحاد شمال هستن یک تعداد جنگ سالارا که منطقتش به امنیتی مملکت است. اینا مثل همو رئیس که 11 بلاک جور کده چیر کده اول کده ظلم کده اینا از اعمال خود میترس اگه دولت قانونی بیا اینا محاکمه میشه. اینا بوش سر ما اینا را ای حاکم ساخته ولی قدرت ایلانه میکنه مظاهره میکنه که صلح نشوه. خیده این مملکت چی میخواه؟ مردم به صلحتش نه. مردم تباه شد برباد شد. چند نفر معدود است که اینا های شرشت خود میکنه. اینا خود نمیخواه که صلح شوه. اینا اگر صلح شوه خود محاکمه میشه.
بنده محمد فقیر بخشنده میدان شهر. ما از سرکه نرخ خیلی مشکل هستیم. بسیاری ایستارا مردم اذیت میکنه که از کجا هستی روز مرا ده دفعه میره مینیا علکی اذیت میکنه. امیدوار هستیم به مقام های بلند صدای مرا بشنوه در این باره جدی تقاضا کنه. و سلام با احترام.
این جانب افسر متقاعد و استاد بسیار سابقه دار اردو 45 تا خدمت کردم و پیشنهادی دارم که در زمان سابق امپراتورای وقت و زمان غلاما را در اردو خود شامل نمیکرد و از اشخاص آزاد در اردو خود شامل نکرد که امو وطنش بود. مگر متاسفانه که امروز شرایطی آمده که امروز مملکت مخصوص چندین نفر به خود میدانند اما ملت بدانه است. تضاد هم از این خاطر با وجود آمده از خاطری که مکلفیت نمیگیره و کسایی در اردو شامل است که خودتان میدانیم نگه حاضر به گفتار نیست چون نگاه کردن وطن برای هر فرد فرد است و یا در مکلفیت داخل میشن بعد از مکلفیت اگر شرایط که میشه شرایط حیات کدوم جنگ کدوم تهاجم خارجی باز در آن وقت تمام ترخیزی و ارتیاطی پس جمهوری میشه، چرا که در دولت قید میشه نمای زو اخلاق زو. پس بدین لحاظ این اردوی که امروز جوانان ما کشته میشه، این جوانان که راستی برد نگم به کس و غریب و بیچاره که از خاطر پیسه میگه داخل میشن، تو داخل میشن فهمیدی، و یا به جا از بین برن. پس ملت از دولت از کل است، مملکت از کل است، هر فرد باید در دولت چند داشته باشه. اینمی که دستایی شامل میشه سامش است. در حقیقت این تضاد که امروز در بین ملت و دولت به وجود آورده یگانه عوامل شینه میشه است. حالا در زمان روسا مکلفیت بود، مکلفیت جمع میکردند. پس هر فامیلی که یک بچه به وجود میره امون مملکت از خود میدانه، دولت از خود میدانه، از این مقاس خبر است. دولت اکسد چرا ملکات های متمدن پیشرفته مکلفیت اصباش کده؟ این مملکت از خارجی نیست که خارجی چیزی که بخواه امون تو کنه. پس جور کدن مملکت تمام ملت حق دارد. در ملت از بین نفت تا 30 سال در جنگ ها ملت تباه شده، ملت از بین نفت این شده نمیده خوشی که چند بنزین از چند هم در بدبختی ملت بسوزه، تبایل حال ملت پشته میشه، تبایل حال ملت از بین میره. قطعی قیمتی کل سر ملت هست، این معاجرات ها کل سر ملت هست. پس مدین رو دیگه ملت هر کس حق داره مجبور مکلفه خدا تیر کره. السلام علیکم رفت و برکات.
اسمم احمد شاه رحیمی از ولسوالی شریف بزرگ ولایت بدخشان. اولا سلام به کارمندان رادیوی آزادی. بعدا مشکلاتی که داریم در رابطه نداشتن کلینیک صحی، مکتب آموزشی و آب صحی مشکلاتی اساسی قریه ما می باشد. لطفا شما خواهش مندیم تا صدای ما را به گوش محصلین برسانید که اشد ضرورت دارم. سلام احمد شاه رحیمی.
فیض لقمان حلیمی هستم از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب. ما میخواییم مشکلات ما را به گوش دولت برسانید. سرک های ما خراب است، او گرفته و دیگه زابر نداریم. تمام مردم چیز میکنن شالی میکاره، سرک ها را او گرفته گیست. مکتب نداریم، کلینیک نداریم، بسیار در مشکلات بچار هستیم. لطفا صدای ما را به گوش حکومت برسانید.
سلام علیکم، من عتیق الله از ولایت بغلان از ولسوالی خوست به شما تماس گرفتم. ما معیوبین ولسوالی خوست تقریبا یک سال یک نیم سال شده که معاش خود را نگرفتیم. از معاش معیوبین تقریبا سال 1392 که تقریبا نزدیک به سال 93 است معاش معیوبین ولسوالی خوست مربوط به ولایت بغلان نامده.
سلام آقای ظریف نظر، آخرین پیام است که به گوش شما میرسانم. امیدوار هستیم پیام ما را به گوش مقامات بالا برسانید. پیام ما را نشر نمیکنید، نمیرسانید، در روز قیامت مسئول هستید. آقای ظریف نظر، مطابق فرمان رئیس سیر جمهور شماره 91 در تمام کمک های دولتی غیر دولتی مجوبین از تیمای بشرپرست که در زمان مقامات یعنی انقلاب منطقه پدرخ را هدف دادن حکیمان صغیران یا بازنه به سرپرست سهم داره. متاسفانه که کار عملی نشید. اعمال ما در قطم و فرمان رئیس به جمهور پلتکاپی شکیه ولسوالی گرفتم در جیبم است. چهار بار به ولسوالی آمدم روی امی حقوق خدم. متاسفانه که دو بارم در امر بردم، امرم در شورای محلی من عملی نشید است. فقط از طرف شورای محلی رد میشود که در پول همبستگی ملی هیچ کس عقل ندارد میوبین و ورته شهدا. مراجعه کنم به رئیس همبستگی ملی ولسوالی شهری بزرگ منشی شب دولت. اونا گفتن که فقط این پول برای کسی است که چهار تا بچه کارگر داشته باشه کار کنه، فقط اصلا معیوب و مظلوم اعتماد به سرپرست کار کنه و پول بگیره. در این پول معیوب اعتماد به سرپرست دیوازن سم نداره. متاسفانه اگر به طرف اینو رد شید گفتن علاوه از این باید که معیوب یک مدیکار یک کلا کنه چهار تا مدیکار در فیصد در این کار یا کار سرک است یا مثلا پروژه آبیاری است یا مثلا اتاق فرنگی است منتها تمام بده. و ولسوالی آمدن ولسوال زیران روز گفتن که فقط نیم روز گفتن که برادر جلسه به ایشید که ما اگر این پول بر این معیوبین یا بر این دوازنان های بشر فرس یا اتیمه های صغیری که در دوره یعنی مقامت منتها قدرت و دست دوران ربطیم ما به جنجال مواجه میشیم. خب تمام درگاه ها برای یعنی معیوبین همین بسیم های بشر فرس بسته از درگاه های خداوند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.